الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت بقیت الله ارواح نافداه رو با انوار حضرت روشن و نورانی بفرماید و برکات خاص حضرت رو شامل حال همه ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد که بعد از تأملات و تفکرها و محاسبه ها و مقایسه ها انسان اگر عزم برای حرکت به طرف خدای متعال و هماهنگ کردن خودش، ظاهر خودش و باطن خودش با شرع داشته باشه و قصد رسیدن به مقام قرب الهی رو پیدا بکنه، مجاهدات انسان شروع میشه. مجاهده باطنی انسان و جهاد اکبر انسان از اینجا آغاز میشه. و یکی از گام‌های مهمی که شاید جز و اولین قدم هاست که در این مسیر انسان باید برداره، محاسبه و حساب رسی است که به حسب ظاهر هم خیلی خود رو نشون نمیده، ولی جز و اعمالی است که موفقیت های بسیار زیادی برای انسان میاره. و این محاسبه و مراقبه مراتب و مراحلی داره و نتایجش هم تو هر مرحله فرق میکنه، ولی در مجموع برای انسان خاصیت‌های متعددی داره. یکی این که ذنوب انسان رو به انسان نشون میده، نقطه ضعف‌های انسان رو به انسان نشون میده و کم کم ظرافت و لطافت در فهم برای انسان پیدا میشه و رد پاهای شیطان در وجود انسان، رد پای نفس در وجود انسان، در ظواهر وجودش، در خفایای زندگیش کم کم مشهود و معلوم میشه و تدریجا به عیوب بیشتری انسان واقف میشه تا جایی که حتی حسنات خودش رو دیگه سیئات میبینه. یعنی این شکست نفسی که انسان با خدای متعال میکنه که من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، اگه انسان اهل حساب و کتاب بود دیگه از شکست نفسی بودن، شکست خلاصه نفسی بودن میاد بیرون و واقعا انسان میفهمه که خوبی های او هم تا اونجایی که منسوب به اوست خوبی نیست. و نتیجه این چیه؟ نتیجهش رو آوردن به توبه است. و دومین خاصیتی که داره این است که انسان نعمت هایی که خدای متعال به او داده میفهمه و در عین اینکه نعمت ها رو میفهمه عجب هم از او برداشته میشه، هم توجه به نعمت ها پیدا میکنه. غفلت از نعمت ها موجب کفران نعمته. توجه به نعمت ها دو حالت رو در انسان ایجاد میکنه، یا رابطه نعمت رو با خدا میبری و خوب به خودت نسبت میدی، این عجب میاره. عجب محصول بریدن رابطه نعمت ها از خدا و او را مار خود دیدنه. انسان نماز شب خونده، اگر رابطه شو با خدا بریدی و احساس کردی خودت خوندی، عجب پیدا میکنه آدم. حتی کمتر از نافله شب، یه صدقه مختصری انسان میده، یه پول، یه قدمی، یه نگاه، یه کلمه، اگر رابطه‌شو با از خدا برید عجب در انسان میاره به اندازه خودش. ولی محاسبه دوم خاصیتی که داره اینه که آدم هم نقطه قوت‌ها رو میفهمه، توفیقات خودش و سرمایه‌های خودش رو میشناسه و همین که ارتباط اینها رو با خدای متعال درک میکنه و این زمینه شکر میشه و شکرم موجب زیادی نعمت هست. در یه روایت شریفی در کافی است مرحوم کلینی نقل کردن، غریبه به این معنا، جدیداً مراجعه نکردم، که حضرت فرمودن خدای متعال از بنده دو چیز میخواد، همین دو چیز. این دو چیز هم خیلی آسانه. یکی این که اعتراف کنه به ذنوب خودش تا خدای متعال این ذنوب رو بیامرزه، جبران کنه، و دوم اقرار کنه به نعمتهای خدا تا نعمتها رو خدا زیاد کنه. ببینید، این که به ما گفتن ذنوب خودتون رو هم اعتراف کنید تا خدا بیامرزه، نه از باب این که علیاذ بالله خدا حالا میخواد ما بشینیم و اقرار کنیم و او کیف کنه، ما در مقابلش اقرار به گناهانمون کنیم، نه، این نیست. خدای متعال که بهره ای نمیبره از استغفار ما. استغفار ما خودمون رو آماده میکنه برای اینکه رحمت خدا بیاد شستشومون بده. یه موقعی ما تعلق به ذنوب خودمون داریم، اگر بخوان ما رو از ذنوبمون پاک کنن ما آمادگی نداریم، ما رنج میبریم. ولی یه موقعی انسان تهیؤ پیدا کرده او رو شستشو بدن، چرک ازش بگیرن. عنایت میفرمایید؟ این رنج نمیبره. دیدید آدم تو حمام که میره تنش خیس میخوره آماده میشه، کیسه محکم هم که میکشن رنجی براش نداره. ولی اگر همین آدم بخواد بشینه کیسهش بکشن همینطوری سنگه باب تنش بکشن، رنج برای آدم داره. چرا؟ چون این جاذبه بین من و این ناپاکی ها و چرک ها هنوز برقراره. این جاذبه موجب میشه که هر سنگ پایی که به این چرک ها میکشن در حال به تن من میکشن. گاهی انسان با ذنوب خودش اینجوری به هم گره خورده، حاضر نیست از ذنوب خودش فاصله بگیره، تعلق به اونها داره، اونها رو اصلا ذنوب نمیدونه، یا غافله یا اونها رو خوبی میدونه. وقتی تعلق داره بخوان از آدم جداش کنن رنج آدمه و حاضر نیستیم جدا بشیم، جدا هم نمیشیم. استغفار معنیش اینه انسان آمادگی پیدا میکنه برای شستشو. وقتی آمادگی پیدا کرد خدای متعال شستشو میده، ملائکه انسان پاک میکنن. بل الله یزکی من یشاء. ما خلاصه بلا تشبیه مثل اون کودکی هستیم که خودشو میتونه آلوده کنه ولی نمیتونه خودشو پاک کنه. فقط تا وقتی هم که احساس نمیکنه آلوده شده یه خبری نیست، وقتی احساس میکنه آلوده شده سر صداش در میاد اون وقت آماده میشه پاکش میکنه. قبل هم اگه بخوان دست بهش بزنن مقاومت میکنه، نمیگذاره، تهیه نداره خودش برای اینکه پاک بشه. علی ای حال این استغفار ما، این توجه به ذنوب ما، خاصیتش اینه که در ما تهیه ایجاد میکنه برای تطهیر، برای شستشوی حضرت حق تا پاک بشیم. و توجه به نعمت ها و اینکه این نعمت ها از خداست و طبیعتا به دنبال شکر، این زمینه رو ایجاد میکنه که انسان ظرفیت پذیرش نعمت های بیشتر رو داشته باشه. و انسان انسان طول لحظات غفلتش نعمت اگه بهش بدن هم نعمت ضایع میشه هم خود انسان ضایع میشه. عنایت میفرمایید؟ خدا رحمت کنه. باز این رو از اون استادمون داریم، خیلی تشبیه لطیفی داشت، میفرمود که دیدید اینایی که وایستادن پایین ماشین بار تحویل میگیرن، هندونه رو یکی میندازه یکی میگیره میذاره زمین. اگه تو لحظه غفلت این هندونه رو بندازه هم هندونه ضایع میشه هم آدم کثیف میشه، هم نعمت ضایع میشه همی که آلوده میشه. باید توجه داشته باشی تا نعمت رو تحویل بگیری. اگر ما اهل شکر نباشیم ظرفیت پذیرش نعمت بالاتر نیست، نعمت هم ما رو ضایع میکنه هم خود نعمت ضایع میشه. انسانی که نعمت های قبلی رو دیده، اونا رو هضم کرده، رابطش رو با خدا دیده، معجب نشده، شاکر بوده، این قابلیت برای استزاده نعمت پیدا میکنه. بنابراین خاصیت اساسی محاسبه همین دوتاست، انسان ذنوب خودش رو بفهمه، تهیه پیدا کنه برای مقام توبه و شستشوی حق، نعمتهای حق رو بفهمه، رابطش هم با حضرت حق بفهمه، مبتلا به عجب نشه و مبتلا به کفران هم نشه، طبیعتا زمینه شکر در انسان ایجاد بشه و استزاده. این خاصیت محاسبه است. البته هرچه محاسبه دقیق تر باشه درک از عیوب دقیق تر میشه، توبه ها لطیف تر میشه. درجه توبه انسان تابع درجه نورانیتی است که پیدا میکنه و بیداری که پیدا میکنه نسبت به خطاهای خودش، که محاسبه تو این نورانیت و یقظه و بیداری نقشه به سزایی داره. و کما اینکه تلقی انسان از نعمت های خدا عوض میشه، انسان گاهی نعمت های خدا رو فقط در حد خورد و خوراک میبینه، در حد ظواهر دنیا میبینه، اون نعمت های باطنی که اولیاء خدا برش حمد میکردن از اون نعمت ها غافل، اصلا اونا رو نعمت نمیدونه. انسان وقتی توجه پیدا کرد، اهل محاسبه شد، تدریجا لطافت در درک نعمت های خدا پیدا میکنه، نعمت های فراوان حق رو میشناسه، طبیعتا به شکر و استزاده در خصوص همون نعمت میرسه. شما ادعیه رو ببینید، یه حمدهایی تو ادعیه هست که اصلا آدم از کنار اینها به سرعت میگذره، وقتی میخونه اینا اصلا توجه آدم رو جلب نمیکنه. این مال همینه که انسان اون نعمتها رو درک نکرده. یه بار این اول دعای 44 ما صحیفه رو که مال ورود ماه رمضان هست یه بار دیگه میخونم خدمتتون، ببینید این حمدها اصلا تو وجود ما پیدا میشه یا پیدا نمیشه. این مال چیه؟ مال این که انسان توجه به نعمت نداره، اصلا اینا اون نعمت نمیدونه. ببینید الحمدلله الذی هدانا لحمده، واقعا این حمد داره. چه چیز بالاتر از این که خدای متعال انسان رو به مقام حامدین برسونه؟ حالا این بحثشو نمیخوام وارد بشم. و جعلنا من اهل الحمد، یعنی لنکون من احسانه من الشاکرین ولی یجزینا علا ذالک جزاء المحسنین. حمدی در ما شکل نمیگیره وقتی این رو میخونیم، چون توجه به این نعمت پیدا نمیشه. بل حمد لله الذی حبانا بدینه و اخصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه و یر و یتحمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. والحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. خب اینا حمدی در ما زندگی زنده میکنه که خدایا تو رو شکر که ماه رمضونی هم قرار دادی. دیدید آدم گاهی وقتی از چند وقت نتونسته بره حمام از خودش متعظی میشه، وقتی میره تو حمام میاد بیرون میگه الحمدلله، ای بناهود خدا آب رو خلق نکرده باشه، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. آدم چیکار میکرد تو چرکای خودش؟ وقتی متعظی شده میگه الحمدلله خدا ماه رمضان قرار داره، شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمهیز، شهر القیام. این نعمت ها، حالا بگذاریم من نمیخوام وارد این بحث شم، نعمت های خدا خیلی عجیبه. در یه روایتی داره کسی که در بهار میدیدم دورا دور یادم مضمون روایت اینجوری ها بود که کسی که نعمت های خدا رو فقط در خوردنی ها و پوشیدنی ها میدونه این مستحق عقوبت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نعمت ها رو نمیشناسه، کفران نعمت میکنه. بنابراین محاسبه خاصیت دومش اینه که هر چی لطیف تر بشه تلقی از نعمت ها دقیق تر میشه، مقام حمد انسان بالا میره. طبیعتا مقام حمد و شکر وقتی بالا رفت استزاده الهی هم متناسب با همون مقام برای انسان مهیا میشه. توجه به نعمت های معنوی و شکر اونها زمینه استزاده نعم معنوی رو میاره. خدا خیلی نعمت داده. حالا دیگه من این بحث ها رو وارد نشم. این خاصیت محاسبه است. من تو اشاره شد محاسبه درجاتی داره. سطح اول محاسبه و مراقبه انسان از واجبات و محرماته. انسان سر صبح یه مشارطه ای کنه که امروز خدا به ما نعمت حیات مجدد داده. دیروز روایت تقدیم کردم، امروز روز جدیدی است، فردا دیگه امروز نیست. امروز بعد من محرمات الهی رو انجام دادم، فرایضمو انجام بدم. در طول روزم مراقبه داشته باشه به این پیمان خودش با خدا. آخر شبم حساب بکشه واقعا ما امروز حرام انجام دادیم یا نه. اگه انجام داده توبه کنه و عزم بر ترک، و اگر انجام نداده خدا رو شکر کنه. واجبات خدا رو انجام دادیم یا نه، اگه انجام داده خدا رو شکر کنه، و اگه انجام نداده استغفار کنه و به نحوی تدارک کنه، هر تدارک ممکنی که براش هست. ببینید این خیلی هم ساده است. به نظرم میاد آقا چون ساده است فایده نداره. من گاهی با دوستان شوخی میکردم، میگفتم ما عادت کردیم به این که حتما باید راه خدا یه پیچ و خمی توش باشه. اگه بخوان از یه راه ساده ما رو ببرن یه راه آسان نمیریم، دنبال راه‌های عجیب غریب. اینقدر این ذکر رو اینجوری بگو، این وقت شب بگو، بابا این چیزا رو نمیخواد. خیلی دستورای ساده دارن، روشنه، نتایجش هم خوبه. بعد این راه رو رفت. محاسبه از ایناست، از همین جا هم شروع میشه. محاسبات دقیق مال مراحل بعده. آدم عادت کنه به محاسبه، تدریجا محاسبه رو اضافه کنه. اصولا در تکالیف الهی در کارهای خوب اینو تو روایات داره، مداومتش موجب بهره مندیه. در بعضی روایات داره کار رو یک سال ادامه بدید، یک شب قدر بهش بگذره، اون وقت که انهو مضمون روایات حالا نقل میکنم برکاتش ظاهر میشه برای آدم. بنابراین باید از کم و راهش هم اینه، آدم از حد اقل شروع کنه. وقتی این حد اقل رو به یه نقطه ای رسون که دیگه براش ملکه شد، آسان شد، یه مقدار اضافه کنه. من گاهی این آیه رو اینجوری میفهمم فاذا فرغت فانصب، شاید مال همه کاراست. شب اول نگو من نماز شب رو با آدابش بخونم 60 قل هو الله و نماز جعفر طیار، چون شنیدید امام رضا علیه السلام ضحاک نقل میکنه که همسفر حضرت بود توی عرض کنم از سفر حضرت از مدینه به مرو، میگه حضرت نماز شباشون رو اینجوری میخوندن. در دو رکعت اول 30 مرتبه قل هو الله در هر رکعت میخوندن، بعد 4 رکعت نماز جعفر میخوندن تو قالب نماز جعفر، بعد در ری رکعت سوره تبارک میخوندن، در رکعت هشتم سوره هل اتی، و بعدم اون شب و وتر و قنوت طویل. آدم از اول میگه ما اینجوری نماز شب بخونیم، خودش وقت نماز شب خون نمیشه. آدم اول باید بگه که باید 11 رکعت نماز شب عادی، 11 رکعت هم تو قل هو الله تموم، یه قنوت هم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه این استادمون رو. توی نوشته ایم دیدم یکی از دوستان نقل کرده بود که ایشون گفته بود من قرآن خودم رو میزنم بالا سر خودم وقتی میخوام نزدیک دسترسم. خب یه ساعت دو ساعت بعد از اون بیدار میشم نفسه، میخواد پانشه، میگم حالا کاری نداره که، با نفسم خدعه میکنم. در روایت هم نقش شده این ها، میگم پاشو رو به قبله بشین، کاری نمیخواد قرآن بخونی، خسته ای رو به قبله بشین. یه روب میشینم رو به قبله و مشغول تأمل میشم و نشستم. کم کم به نفس حالا یه وضوئی بگی، یه وضوئی دقیقه احیانا دادم لیوان آبم بغل دستش بذاره راحت، سه تا مش آب بریزه وضوئه رو بگیره. میگم حالا حال نداری از روی قرآن بخون، دراز بکش، لم میدم، کم کم یه جز قرآن که میخونم وقت اشکام جاری میشه، حال پیدا میکنم، حالا دیگه مشغول میشم به کار. اینجوریه دیگه آدم باید با نفس خدعه کنه علیه حال دیگه، و الا نمیگذاره عبادت کنی. آدم نباید بگه آقا بعد دو ساعت به اذان پاشی، دو ساعت به اذان هم مشغول شی، بسم الله. یه آدم پا نمیشه، یه شب که پاشد دید از همه کارش میفته پا نمیشه، ولی باید بگه آجون یه رو به اذان، یه رو پنج دقیقه وضو، در دقیقه نماز شب. وقتی ملکه شد کم کم آدم میگه حالا یه خورده قنوت وترت رو طول بده، فاذا فرغت. حالا من نمیخوام آیه رو معنا کنم، وقتی کار برات آسون شد دیگه به این قانع نباش. همون سختی که شب اول این 11 رکعت نماز داشت شد سبک، فان مع العسر یسر، خدای متعال یسر قرار میده، ان مع العسر یسر، بلکه شاید دو تا آسانی. کم کم سهولت در انسان پیدا میشه، شرح صدر پیدا میشه، انبساط پیدا میشه، میبینی اون نماز شب خوندن و اون بیدار شدن میشه آسان. من حتی به نظرم میاد آدم اگه اهل اینم نیست، از اینجا هم شروع نکن آقا نماز و بعد اول وقت خوند. اذان و اقامه مفصل و تعقیبات هم نمیخواد. آدمی که هنوز راه نیفتاده این کار شیطونه. باید اول از اون پاشی وضو تو بگیری، الله اکبر، حتی اکثر دو رکعت نافله صبح الله اکبر، دو رکعت نماز صبح عادی، یه سجده تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، سجده شکر یا علی، بگی بخو خیال خودت راحت کن. و الا من بعد از یه ساعت به اذان بیدار شم، بین طلوع اینم که خواب مکروهه طبیعتا، تا ظهرم که درس دارم بعد خب این پیدا سادم اهل راه نمیشه. نماز اول وقت رو باید خون، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم در یه روایتی نقل شده که اگر کسی نماز صبح رو خون، تعقیبات در تعقیبات تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفت، اون 10 مرتبه ذکری هم که بعضیا فتوای به وجوب دادن، لا اله الا الله وحده لا شریک له، قبل از غروب آفتاب و قبل از طلوع، این 10 مرتبه رو گفت دیگه کافیه، بقیه شو دیگه میخواد انجام بده. غریبه به این معنا، یعنی اون اساس رو انجام داد. خب این حداقل رو آدم بگیره، وقتی تمرین کرد دیگه احساس کرد اول وقت پا شدن براش آسون آسون، ای یه روز پانشه ناراحته که چرا پانه شده، حالا دیگه باید بهش اضافه کنه، یه رب زودتر باشه، یه نماز شب شلاقی بچسبونه، عادت کرد به این، 10 دقیقه زودتر باشه قنوتشو طول بده، یه خورده عادت کرد، کم کم 60 قل هو الله بخونه، کم کم نماز جعفر توش داخل کنه، نذاره یک نواخ باشه. وقتی به فراغت رسیدی اضافه کن، مثل وزنه بردار. درسته وزنه بردار بعد 200 کیلو بالا سرش ببره، اما روز اول که نمیشه که، بعد از حداقل شروع کنه. وقتی سبک شد براش 10 گرم 10 گرم اضافه میکنن، تا همین 10 گرم 100 گرم 200 گرم، کم کم میشه 200 کیلو وزنه رو بالا سر بلند میکنه. کم کم میبینی در شبانه روز 4 ساعت میخوابه، بقیه‌اش هم آباده شبانه روزش. اراحت کردید؟ این کلا راه اینجوریه، تو محاسبه هم همین جوریه. یک ساعت وقت بذارم ما، این نمیشه، معمولا ما اهل این کار نیستیم، ولی یه وقت خوب و پاکیزه بذارید. من دیدم اهل راه برای دو چیز وقت خوب میذارن، با اینکه 5 دقیقه وقت نداره، دیدید، یکی برای نمازاشونه خوب وقت میذارن، ببینید میبینید دیگه اونایی که اهل راهن، دوم برای محاسبه وقت میذارن، یه وقت خوب و زنده، یا سر صبح یا واقعا آخرین لحظاتی که آدم میخواد دیگه از روز جدا بشه، قشنگ یه محاسبه 5 دقیقه 10 دقیقه. قدم اولش هم از واجبات و محرمات شروع میشه، محاسبه های شدید از خود کشیدن، این مال مراحل بعده، مشارطه، مراقبه، محاسبه در واجبات و محرمات، این قدم اوله. وقتی انسان در این قدم موفق شد، یه قدم بعد اضافه کنه، بره سراغ مستحبات و مکروهات. حالا امروز با مستحبات و مکروهات خدا چه کار کردی؟ چند تا مکروه انجام دادی؟ واقعا استغفار کنه، در مقابل مستحبات خدا رو شکر کنه. یه قدم جلوتر کم کم بره سراغ مباحات، مباح که انجام دادنی نیست، خدا گفته آزادی، ولی هر کاری که آزاد قرار داد خدا آدم بعد انجام بده. حیا از خدا هم چیز خوبیه دیگه، بنابراین آدم بعد مواظب باشه کارا همه یه جهت خدایی پیدا کنه، یه رجحان الهی پیدا کنه، این میشه تدریجا پیدا میشه. بعد از محاسبه از اعمال و ظواهر، محاسبه باطنه، محاسبه خلقیات و اعتقاداته. در اربعین امام یه موقعی میدیدم ایشون فرموده بودن که جهنم انسان، حالا این بزرگان هم فرمودن دیگه، یکی از مراتب جهنم لااقل همین تجسم اعمال انسانه، که سه تا جهنم ما داریم: جهنم، جهنم اعمال، جهنم خلقیات، جهنم عقاید. و تعبیر ایشون این بود در اون کتاب که جهنم عقاید سوزانتر از، یعنی عقاید باطل کفر، سوزانتر از جهنم اخلاق رذیل است و جهنم اخلاق رذیل سوزانتر از جهنم اعماله. بنابراین این مراقبه ها باید تدریجی هم اتفاق بیفته. دوم آدم بره سراغ مراقبه های باطنی. خب حالا خلقیات ما چطوره؟ ما اخلاص داریم؟ ما از خدا میترسیم؟ صفات رذیله در ما هست نیست؟ چرا از غیر خدا میترسی؟ چرا به غیر خدا دل بستی؟ چرا به خدا امیدوار نیستی؟ از خودش محاسبه بکشه. این محاسبه ها کم کم عیوب باطنی انسان رو به انسان نشون میده، موجب میشه انسان باطن خودش رو بتونه با شریعت الهی هماهنگ کنه. یه روایت بخونم که ببینید، اینم یه بعضی روایات که در باب محاسبه بود و کیفیت محاسبه رو بیان میکرد دیروز خوندم. این روایت به نظر میاد از اونای مقداری محاسبه رو سنگینتر معنا میکنه. باز روایت در وسائل هست در باب 96 از ابواب جهاد نفس، باب وجوب محاسبه نفس. روایت رو از حفص بن قیاس نقل میکنن، از کلینی، از حفص بن قیاس. قال قال ابو عبدالله علیه السلام: اذا اراد احدكم ان لا يسأل الله شيئا الا اعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله جل ذكره فاذا علم الله جل وعز ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه. این اول از این نکته فرمودن یه حالت اگر شما پیدا بشه مستجاب الدعوه میشید. این که دعاهاتون هم اجابت نمیشه به خاطر اینه که این حالت درتون پیدا نشده. خیلی کلید بزرگی است. حضرت میفرماید مستجاب الدعوه میشید. خدا اگه در قلب مؤمن این رو یافت، هر چی بخواد بهش میده. یک اون چیه؟ میفرماید مایوس از مردم بشید، از همه مردم. هیچ امیدی به اونها نداشته باشید. بدونید اونها نه چیزی دارند و نه اگه داشته باشند به کسی میدن. اگرم میبینید یه موقعی چیزی به انسان میدن، اینا جنود خدان، ولله جنود السماوات والارض. مادر اگه به بچه شیر میده به خاطر اینکه لشکر خداست. خدا این محبت رو بر اون مسلط کرده. محبت خدا برداره، ببینید بچه رو شیر میده، تر خشک میکنه، نمیکنه. اینا جنود، این رحمت الهی است که از طریق مادر نازل میشه. محبت الهی است که در قلب مادر جلوه میکنه ذره ایش. که روایت داره که همه این محبت هایی که بین اهل دنیا میبینید یادم نیست، یک صدم از محبت هایی است که خدا، محبت الهی است که تقسیم شده بین همه مردم. همه این عطوفت هایی که میبینید، در یه روایتی دورادور یادم موسی کلیم، حالا نسبت نمیدم، در کوهی، حاشیه کوهی، دامنه کوهی، دیدن مادری این بچه‌شو کشیده به دوش و داره با سختی از این کوه بالا میبره. عرضه داشت خدا میشه این محبت مادری رو برداری؟ برداشت. خدای متعال دید این بچه، حالا مادر بچه رو گذاشت زمین و مثلا با خودشم میگه حالا تعبیر منه بیکاری، من خودم نمیتونم از کوه برم بالا، یک کس دیگه دارم میکشم میبرم بالا. ولش کرد رفت. بچه گریه کرد، چیون دست سر و نمیدونم پا به زمین کوبید، اعتنایی نکرد رفت. حضرت به خدا عرضه داشتن خدای میشه این محبت رو دوباره برگردونی به مادر؟ از بالای کوه برگشت، بغلش کرد، التماسش کرد، عذرخواهی کرد، بوسیدش. ببینید این جنود خداست در وجود ما. دیگران اگر خیری به ما میرسونن، واقعا خداست که داره لطف میکنه از مجرای اینها. خدا لطف خودش رو برداره، احدی به احدی چیزی نمیده. اینا مجاری و لطف حقند. دست خدا رو باید پشت سر همه اینها دید، ولذا از خود مردم باید کلا مایوس. خدا نخواد از طریق اینا به انسان چیزی بده، اینا چیزی به آدم نمیده. اولیاء خدا هم میدونی چون متصل به حضرت حق هن دیگه، اونا خزان و علم الله، اونا خزائن علم حق، خزائن رحمت حق هن. و از اونها که بگذارید دیگه کسی چیزی به انسان نمیده. تا مایوس نشی حالت مستجاب الدعوه پیدا نمی کنی. دلیلم داره، نه از باب اینه که دعا میشه و خدا اجابت نمیکنه. آدمی که چشمش به دست دیگران اهل دعا نیست، این از خدا نمیخواد، دروغ میگه. خیلی خود آدم هم تأمل کنه رو خودش میبینه همین جوریه، چشمش به دست دیگران، از خدا نمیخواد. و به عکس، حالا امید تو از دیگران بریدی، قدم دوم باید سرچشمه های رحمت حق رو ببینی و به اونها دل ببندی، امید پیدا کنی به اونها. اینم باز قراردادی نیست، باید در انسانش پیدا بشه این حالت امید. کسی که احساس نمی، حالا یه سنگی میزنیم دیگه، یه تیری هم در تاریکی میزنیم، شاید یه خدایی بود، این که دعا نیست. این که میبینید اجابت نمیشه چون دعا نیست. آدمی که سرچشمه های رحمت حق رو نمیبینه، لکل مسئلت منکه سمع حاضر و جواب عتید، این سمع حاضر، این گوش شنوا رو نمیبینه، این کی میتونه دعا کنه؟ این فریاد علکی میزنه. دعا نیست، دعا اینه که انسان از همه بریده به این سرچشمه هم واقعا چشم دوخته، حالا دعا محقق میشه، و الا قبلش دعایی نیست. نه اینکه آدم از خدا میخواد، علی عزب الله، خدا ازش میخوای بهت نمیده، یعنی چی؟ ادعونی استجب لکن. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الدا، سر و صدا نمیخواد، اجیب قریبم، اجیب و دعوت الدا اذا دعا نه. من گمان میکنم این نکتش اینه، سوال کننده اگه از من بخواد، شرطش هم فکر میکنم تو آیه بیان شده، اون اینه که قریبون، اگه قرب منو لمس کنه اول، وقتی منو قریب دید دعا نه، از من بخواد اجیب و دعوت الدا. خب حضرت اینو فرمودن، فرمودن اگه این دو خصوصیت در عبد پیدا شد، یکی یأس از دیگران کلن، دوم رجاء به حضرت حق، این دوتا در انسان پیدا شد، سرچشمه های رحمت حق رو دید، به اونها دل بست، بقیه هم فهمید کویرن، خشکن، شورزارن، هیچ نمی ازشون در نمیاد، این دوتا رو فهمید، اون وقت هر چه بخواد خدا بهش میده. بعد قرض اینه، ببینید حضرت بعدش چی میفرمان با فای نتیجه گیری، فحاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو علیها، قبل از اینکه به حسابتون برسن خودتون به حساب خودتون برسید. که انهو، حضرت من اینجور میفهمم، میخوان بفرمان از اموری که ازش محاسبه کمشیده میشه همین هست، چرا به دیگران دل بستی؟ به چه حق؟ مگه ندیدی که اینا خودشون وقتی که میخوان دستشون به جایی بند نیست، مگه از چیزی ازشون بگیره نمیتونن پس بگیرن، تو چطور به اینا تکیه کردی؟ چرا از خدایی که سرچشمه های رحمت او از قبل از این دنیا با تو بوده دل برداشتی؟ چرا امید به او پیدا نکردی؟ که انهو از انسان محاسبه میکنن در این امور. حالا دنباله روایت رو ببینید، حضرت میفرمان فإن للقیامت خمسین موقفا کل موقف مقداره الف سنه ثم تلا قوله تعالی فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه مما تعدو. که انهو، من اینجوری این روایت رو با زیلش رو میفهمم، حضرت میخوان بفهمن 50 موقف هزار سال است، در هر موقف از یه چیزی حساب میکشن، اینجوری نیست که همه این محاسبات مال عمل باشه. به ما میگن چرا دل به دیگران بستی؟ چرا امید به حضرت حق نداشتی؟ بنابراین نوع دوم محاسبه از این محاسبات، چرا از دیگران ترسیدی؟ چرا از خدا نترسیدی؟ این حد میفرمایید آدم از خودش، از محاسباتش، از محبتهاش، از امیدهاش، از اینا حساب بکشه، ببینه که به کیا دل بسته، از کیا میترسه، کیا و چیا رو دوست داره، چه خوفایی تو وجودش هست. خدا رحمت کنه این استاد ما رو، میفرمود ما هنوز خوفمون خوف دوره قبل البلوغ، خوف بچگیست. دیدید بچه رو برای اینکه بیرون نره از اتاق در رو بروش میبندن، پرده هم میکشن، میگن لولو بیرونه، اینم خیال میکنه واقعا بیرون اتاق لولوس، یه ترس تخیلی داره. کم کم یه خورده که روش میکنه، پا پیدا میکنه، میاد پشت پنجره، پرده رو میزنه کنار، میبینن لولو نیست، یه خبرای دیگه ایست. وقتی که بیقرار میشه نمیتونه تو اتاق بند بشه. درمود ما اینجوری هستیم، از مرگ مثل بچه‌ای که از لولو میترسه میترسیم، در حالی که مرگ همون پنجره ایست که وا میشه به رو آدم به سوی حقایق دیگری. خودم بعد از اینا حساب بکشه دیگه، ببینه واقعا ما ترسمون بالغه، امیدمون بالغه، رجاءمون بالغه، توکلمون بالغه، امثال اینا. محاسبه از خود کشیدن مراتب وجود خود، حسد نداریم، بخل نداریم، کبر نداریم، ترس نابجا نداریم، عجب نابجا نداریم، یکی یکی حساب کتاب خودشو برسه، و اگر داره هم استغفار کنه، هم تلاش کنه که یه جوری از اینها آزاد بشه. این درجات محاسبه هست، دیدی حالا من طول نمیدم، و پایانش اینه که آدم محاسبه از اخلاص بکشه، همه وجود ما برای خدا شده یا نشده. یه دستوری از مرحوم فشارکی، استاد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، میدیدم نقل کردن، عرض کنم خدمتتون، ظاهرن تو کتاب این سر دلبرانی که از مرحوم عاشق مرتضای حائری چاپ شده، آقازاده ایشون آیت الله عظما عاشق مرتضای حائری که تو حرم هم دفنن، سر دلبرانی دارن، داستان هایی است که ایشون خودش قلمی کرده بوده بعد چاپ کردن. ایشون از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که یکی از مریدای مرحوم آقای فشارکی استادشون آیت الله رزما فشارکی استاد مرحوم اشرف عبدالکریم و مرحوم آقای نائینی که یکی از اقوام و مریدای ایشون رفته بود پیش یکی از اهل ریاضت و ارباب معرفت، آدم خوبی هم بوده، بهش دستورات سنگین ریاضتی داده بود. مرحوم آقای فشارکی بهش فرموده بودن که تو طلبه ای، باید درس بخونی، وقت این کارا رو نداری، شما درساتو بخون، یه کار دیگه من یادت میدم انجام بده، 40 روز محاسبه کن از خودت، 40 روز که کار واجباتو انجام بدی، محرماتو انجام ندی. وقتی 40 روز از خودت این محاسبه رو کشیدی، بعد از 40 روز دیگه وارد محاسبه دیگه شو، محاسبه از اخلاص، ببین عملت برای خدا بوده یا برای خدا نبود. اینو جای همه اون دستور العمل ها، حالا من نمیگم جای همه اونا قرار میگیره، ولی واقعا چیز عجیبی است. نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، مرحوم آقای میرزای شیرازی یه شاگردی داشته، به درجه اجتهاد رسیده بوده، اهل تبریز بوده، مرحوم آقای قاضی سید حسین قاضی نقل کردن، ایشون می‌خواسته بیاد تبریز، میره محضر میرزای شیرازی، میگه شما یه دستور به من بدید، من میرم اونجا ذخیره برام باشه. بهش میگه آقا جون شما نیم ساعت در روز وقت برای خودت بذار. بعد میگه این نیم ساعت همه عمر منو پر کرد. عموده بودن دور و برت میان شلوغ میشه، خب میان بایدم بیان. شما نیم ساعت برای خودت بذار، محاسبه از خودت بکش، اینو خالی کن. بعد به استادش فرموده بود این نیم ساعت همه عمر منو پر کرده، همه وقت منو گرفته، دیگه وقت خالی ندارم. تو دستورات مرحوم علامه طباطبایی میدیدم، توی از یکی از نوشته‌ای که اخیراً چاپ شده، یه نامه ای از ایشون دیدم، جواب نامه یکی از شاگردانشونه. ایشون اونجا بهش اینجوری میفرمان سر صبح که پامیشی با خودت مشارطه بکن، ببینید مشارطه بکن که کاری که درش رضای خدا نیست انجام ندی. بعدم وسط روز مراقب باش، هر عملی که پیش میاد، نگاه، حرف، دوست گرفتن، بریدن، دل بستن، هر چی که هست، ببین اگر نتیجه اخروی داره عمل کن، نتیجه اخروی نداره ترکش کن. آخر شب هم از خودت چند دقیقه حساب بکش، ببین واقعا به این مشارطه عمل کردی یا عمل نکردی. من خیلی این دستور العمل رو جامعه یافتم، خیلی چند خطه ولی خیلی لطیفه. سر صبح آدم مشارطه کنه، کار برای غیر خدا من امروز نباید انجام بده. البته میدونید سخته، این مال قدم اول نیستا. بعدم تو روز مراقب باشه، هر کاری که پیش میاد ببینم نفع اخروی داره، خیلی شاخصه خوبی ها. البته بالاتر از نفع اخروی تدریجا پیش میاد، یعنی فقط خدا توش هست یا نه. حالا قدم اولش همین، اگه نفع اخروی نداره آدم ترک کنه. آخر شب هم محاسبه بکش، ببینه واقعا اینجوری بوده یا اینجوری نبوده. همین سطح از محاسبه و مراقبه و مشارطه‌ای که گفتن کارگشاست. یه جمله یه دقیقه یا دو سه دقیقه هم بگم دیگه عرضم رو جمع کنم. یکی از محاسبایی هم که ما باید از خودمون بکشیم، من فکر میکنم اینه که خیلی محاسبه مهمی است. سر صبح دعای عهد هممون خوندیم، باید بیعتمون رو با ولی خدا نو کنیم. اللهم انی، خدا رو شاهد میگیری در محضر خدا، بیعت خودت رو، تعهدات خودت رو، قرارهای خودت رو با ولی خدا نو میکنی. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما اشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. عقدی که برگردن ماست، قراری که برگردن ما هست، اینا رو تجدید میکنیم. حالا این قرارها چیست؟ من حدسم اینه تو جمله بعدی دعا آمده که برای وفاء به این قرارها دعا میکنه، میگیم خدای اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المخامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یده. من فکر میکنم این مفاد همون تعهداتی است که ما با ولی خدا داریم که هر روز باید تجدیدش کنیم و از خدا هم بخوایم که ما رو موفق کنه به عمل. حدس میزنم مفاد اون تعهدات تو دعای بعدی آمده به صورت درخواست از خدای متعال. اول تجدیدش میکنیم با خدا، با امام زمان علیه السلام، بعدم از خدا توفیق میخوایم براش که خدایا توفیق اینا رو به من بده. خب این معاهدات خیلی معاهدات مهمیه. نصرت، اون معاونت بالاتر از نصرته. دفع خطر از حضرت، سرعت در قضای حوائجش، امتثال اوامرش، سبقت به اراده حضرت. چیزی که حضرت بخواد من جز سابقین باشم، نذارم دیگران برن، اگه دیگران نرفتن بار حضرت زمین مود، حالا من بردارم، من اول کسی باشم که میخوام اراده حضرت رو من انجام بدم. حتی سابقین الی ارادته، من حدس میزنم معناش اینه به امرم نکشه، نه ممتثلین الی اوامره، یه بار امره، یه بار قبل از امر، اصلا به زبان نمیاد، و سابقین الی ارادته. این حالت نسبت به ولی خدا تا جایی که آدم آرزوش این باشه پیش روی ولی خدا در راه او خونشو بده. والمستشهدین، مستشهد یعنی این دیگه، یعنی آرزوش شهادت، آرزوشون این خونی که تو در رگش هست پیش روی ولی خدا در راه او بده. این حالت هاست. خب آدم باید سر صبح این مشارطه ها رو کنه، تو روزم مراقب باشه، واقعا کارش بشه اون او، نصرت او، دفاع از او، ببینه او چی میخواد، اراده او چیست، امر او چیست، سبقت و سرعت به امر او داشته باشه. آخر شب هم محاسبه کنه، ببینه واقعا امروز چقدر برای ولی خدا کار کرده، چقدرش برای ولی خدا بوده، که همون برای خداست دیگه. این از محاسبه هاییست که به خصوص ما طلبه ها باید از خودمون بکشیم. خیال نکنیم قاچاقی آمدیم اینجا، نخه، هیچ کس قاچاقی تو دستگاه امام زمان وارد نمیشه، نه آمدنش بی حسابه، هر وقتم صلاح ندونن دیدن این نه دیگه چینی تبعیدش میکنن میره. خدا تو این کره زمین، ما معتقدیم اسلام دین حقه، درسته، و معتقدیم مکتب اهل بیت حقه، ما هستیم و اسلام تو ادیان آسمانی، غیر ادیان آسمانی که کفر، هیچ ادیان آسمانی است، تو ادیان آسمانی هم اسلام، اسلام هم مکتب اهل بیت، مکتب اهل بیت میشه چی؟ شیعه. شیعه هم تو دنیا اون کسانی که به عنوان پاسداران فرهنگی این مکتب شناخته میشن و رسما وظیفشون دفاع فرهنگی و آماده کردن جامعه، کیان؟ حوزه های علمیه. حوزه های علمیه اصلش کجاست؟ قم. سلام علیکم. ما هستیم و این مکتب حقی که معتقدیم و این همه مشکلاتی که تو دنیا مسلمان ها و شیعه ها دارن. حالا ببینید چی کار برای امام زمان ما میکنیم. دست حضرت ما رو تو اینجا آورده، ما قاچاقی نیامدیم، یکی از هندوستان، یکی از پاکستان، یکی از ترکیه، یکی افغانستان، خیال نکنیم ما همینجوری آمدیم اینجا، یه دستی ما رو آورده اینجا. حالا چراش بمونه، من دنبال چراش نیستم، به هر دلیل این لطف ما رو آورده اینجا، درسته؟ این همه هم بار رو زمینه که مربوط به ولی خداست. البته خود حضرت بخواد برداره یه تنه برمی‌داره، این امتحان ماست. ولو یشاء الله لنتصر منهم، خدا میفرماید اگه خدا میخواست خودش دشمنا رو قلع و قمع میکرد، ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، شما باید رشد کنید، این ابتلا زمینه رشد شماست. حالا حضرت ما را آورده اینجا، ما هستیم و یک دنیا فتنه، شبهه، جنگ و یک شیعه‌ای که تو اطراف دنیاست و در تیررس این شبهات و شهوات و وسوسه های شیطانی و ابلیسی، و ما چه کار باید برای اینا کنیم؟ خیال نکنید اینا بی محاسبه میشه، امام یه عمر از خودش محاسبه کشیده که شده امام، تونسته یه قدم اسلام رو تو عالم کمک کنه. ما چه کار باید بکنیم برای امام زمان تو این بلبشو؟ شما ببینید هندوستان، پاکستان، افغانستان، هر کجا میری توطعه است، محور توطعه هم اسلامه، کانون اصلیش هم تشیع. خودتون بگردید پیدا میکنید. خب چه کارش باید کرد؟ ما چه رسالتی داریم؟ آخر شب از خودمون حساب بکشیم، آخر سال ببینیم چقدر تو این مسیر اصلا ما فکر کردیم، چقدر قدم برداشتیم. دشمن اینقدر قوی کار میکنه، ماها دست حضرت ما رو تا اینجا آورده، این یه قدمه رو حاضر نیستیم ورداریم. در اون نهج البلاغه است که حضرت میفرمود که طبق نقل، این نقل، لو صرفتكم صرف دینار به درهم، ای کاش معاویه حاضر میشد، 10 تا تونو میدادم یکی از یارای معاویه رو میگرفت. خدا نکنه که ما نسبت به وجود مقدس امام زمان اینجوری باشی. شما ببینید تو هالیوود اون پرچمدارای فرهنگی ابلیسن اونور چه کار دارن میکنن، چه جور دنیا رو به آتش میکشن، چه جور شهوات و شبهات رو به عالم القا میکنن. اونا رو اونور ببینید، اینا هم اونور ببینید، اونا چه جور عمل میکنن برای اغوا عالم. ما را حضرت اینجا آورده تو کانون معارف خودش، که روایات هست دیگه، نقل، حالا من الان دورا دور ذهنم، که علم تو آخر زمان از قم منتشر میشه، این دیگه جز غیبگویی هم هست دیگه، غیبیست که فهم. ما را آورده تو این کانون، ما هم شدیم مرکز به اصطلاح انتشار علم و حقایق. فقط هم علم نیست، سرپرستی میخواد چیه؟ بزرگتر عالم عادل دین فهم دنیا شناس میخواد. اگر بالا سر مردمی دین شناس عادل بزرگتر فهیم باشه، اینا درست را میرن، هر کجا یه عالمه به درد بخوره مردمش درست حسابی هست، لااقل بسیاریشون، خودتون حتما دیدید هر کجا یه عالم درست حسابی نیست، مردم سردرگمن، هزار طایفه و جنگ و درویشی و هزار مسلک و انحراف پیدا میشه. خب کی باید این کار بکنه؟ یک کس دیگه، اون کس دیگه کیه؟ عرض کردم دنیا است و اسلام و اهل بیت و حوزه علمیه و حوزه علمیه قوم ها، این کانونشه. غیر ما کسی کو؟ هی میگیم دیگران، کدام دیگران؟ ما رو حضرت آورده اینجا، حال ما بعد این بارو برداریم دیگه. نه بعد از خودمون حساب کتاب بکشیم ببینیم واقعا چقدر اصلا تو این وادیا کار میکنیم، فکر میکنیم، تأمل میکنیم، چقدر این بارو جلو بردی. الان این فتنه تو دنیا پیش آمده، ما مثل یه آدمای عادی، خب پیش آمده دیگه. خب این که نمیشه، که اینجوری که نمیشه بزرگتری برای جامعه شیعه کرد. ما بخوایم یا نخوایم در آینده به نحوی بزرگتری رو خدا رو دوش ما گذاشته. این بزرگتری به معنی مقام نیست، منصب نیست، وظیفه است. وظیفه رو دوش ما گذاشته که باید جمع جور کنیم. خب الحمدلله چقدر آماده این من که هرچی از خودم حساب میکشم میبینم هیچ. این از اون جایی است که سخت دادم بعد از خودش محاسبه بکشه. عذر میخوام وقتتون رو گرفتم، چون دیر شده دیگه. من فقط یه سلام عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، ارواح نافدا و پیروزی اسلام و مسلمین اجماعا صلوات بفرستیم. اللهم صل